پارلمان اروپا امروز یعنی پنجشنبه 29 دی 1401 قطعنامه محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رو با اکثریت آرا تصویب کرد. همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام می‌کنم به شما، خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین و برای گفتگو اومدین.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همینطور عرض تبریک به مردم و مقاومت ایران برای این پیروزی بزرگ، یعنی تروریستی نامیدن و خواهان تقاضای لیست گذاری سپاه توسط پارلمان اروپا.
درود بر شما.
خواهش میکنم. بفرمایید.
خب اگه میشه بریم سر پرسش اول، اصلی ترین محورهای تصویب شده در قطعنامه پارلمان اروپا چیه؟
ابتدا هم باید اشاره بکنم که روز چهارشنبه در جریان بحث و گفتگوی علنی پارلمان اروپا که در موضوع اون در رابطه با امنیت و دفاع اروپا هستش، متممی ارائه شد به این جلسه پارلمان اروپا که با اکثریت که در این متمم از پارلمان خواسته بود که سپاه را در لیست تروریستی قرار بده و در قدم بعدی از این همه مذاکره و معامله سر برجام اون رو قطع بکنن. این متمم با اکثریت آرا، اگر من اشتباه نکنم، بیشتر از 638 نفر در جلسه بودن که 598 رأی مثبت، 9 رأی منفی و 31 رأی ممتنع به اون داده شد، یعنی با اکثریت قاطع به تصویب رسید. و بعد امروز هم این به اصطلاح قطعنامه در پارلمان، کل قطعنامه در پارلمان اروپا به تصویب رسید که قطعنامه است بسیار جامع و بسیار مفصل. من اینو دارم، در 15 صفحه هستش و کلا بیش از 6000 واقعا متن مفصلی هستش، بیش از 6400 کلام هست، کلمه هستش و حدود 33 پاراگراف که در رابطه با در 33 ماده که اینم بدون هیچ تغییری البته پذیرفته شده و اون در پاراگراف های مقدماتی اون اشاره میکنه به جنایات رژیم، به مواضع به اصطلاح از کارهایی که رژیم تروریستی انجام داده در زمینه گروگانگیری، در زمینه نقض حقوق بشر، در زمینه کشتار معترضین. همینطور اشاره میکنه به شهدای قیام، به 4 شهیدی که محسن شکاری، مجدیزدار رهنفرد که و بقیه که در اعدام شدن و اشاره میکنه به گذشته به اصطلاح اعمال تروریستی و فراخوان‌هایی که عفو بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی در این زمین داده بودند. و با توجه به همه اینها، این احکامی که میده خواهان لیست گذاری سپاه شده در که در لیست تروریستی قرار بگیره، این رو به 28 کشور 27 کشور اروپایی ابلاغ میکنن. این بسیار مسئله مهمی هستش و همینطور خواستن که سپاه، بسیج، نیروی قدس و همه زیر مجموعه سپاه در لیست قرار گرفته بشه، به علاوه اینکه خود خامنه ای، رئیسی و منتظری دادستان کل رژیم هم مورد تحقیق این استفاده کردن و
صداتون قطعات میشه آقای درویش. شما صدای ما رو دارید؟
بله بله، من صدای شما رو دارم.
بله. خب اجازه بدید صحبت‌های امروز یکی از نمایندگان پارلمان اروپا رو در همین رابطه با هم بشنویم.
So how can our high representative on the one side denounce executions and at the same time
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، در جلسه این پارلمان خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نماینده عالی اتحادیه چگونه میتواند هم اعدام‌ها در ایران را محکوم کند و هم با وزیر خارجه ایران روی فرش قرمز در عمان ملاقات کند؟ چگونه میتوانید از احیای برجام صحبت کنید در حالی که نتیجه آن تنها شهرت و اعتبار بین المللی است که جمهوری اسلامی به شدت به آن نیاز دارد؟ وی افزود زمان سیاست‌های دو پهلو به پایان رسیده است.
In Iran and all over the world, and they ask for our support. I stand with them, and so should all of us. برای آزادی.
بله، به نظرم صحبت خیلی بسیار واضح بود.
بله.
ورود سپاه به فهرست توریستی اروپا چه هزینه‌هایی برای رژیم و مشخصاً سپاه داره از نظر شما؟
بله، اجازه بدید من اشاره بکنم به این صحبتی که نماینده پارلمان کردن و به شدت انتقاد کردن از مسئولین روابط خارجی به خصوص بورل در زمینه ارتباطاتش با رژیم. اما اینکه ورود سپاه چه هزینه‌هایی برای رژیم خواهد داشت، با توجه به نقش سپاه در سرکوب و در قارت و چپاول مردم ایران، یعنی مافیایی که بر اقتصاد و امور سیاسی و دیپلماتیک رژیم دست اندازی کرده، این لیست گذاری بسیار بسیار برای رژیم گران تمام خواهد شد، چون که به هر حال در همین حال شما توجه دارید که سپاه قبلا در لیست تروریستی آمریکا بوده، در همین کشور کانادا پارلمان تقاضای لیست گذاریش رو کرده، در انگلیس این قضیه در جریان هستش، در آلمان همینطور و در هلند، یعنی یک حرکت و جنبشی برای محدود کردن و در لیست گذاری سپاه هستش. بنابراین بسیار بسیار مثلا اون حاشیه امری رو که سپاه ببخشید ارتباط ما بله اون حاشیه امنی رو که سپاه در پناه مماشات و باج‌هایی که چه می‌دادن و می‌گرفتن دریان برجام و مسائل اقتصادی، اونها رو بسیار بسیار سخت‌تر خواهد کرد و این تأثیرات بسیار بیشتری بر بدنه سپاه و همینطور در چه در رأسش و چه در بدنه خواهد داشت و مسلماً موجب خوشحالی مردم و مردم ایران هستش و معترضینی که خواهان سرنگونی این رژیم با تمام اعوان و انصار و اجزایش هستند که سپاه واقعا در رأس اونها هست.
بله، ما شاهد این بودیم که 4 سال پیش هم سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا، دولت وقت یعنی دونالد ترامپ، مورد لیست گذاری قرار گرفت توی آمریکا. چه محدودیت هایی این برای سپاه ایجاد کرد و به نظرتون چشماندازش چیه برای سپاه در اروپا وقتی وارد لیست بشه؟
کاملا درست میفرمایید. اون لیست گذاری که توسط دولت آمریکا، دولت ترامپ قرار گرفت، اگرچه اروپایی‌ها در این زمینه همکاری نکردند و به اصطلاح بازپشت نشستند، ولی دولت ترامپ و همینطور مشخصا آقای پومپئو برنامه‌ای که داشت و این مقدمه‌ای بود برای فشار حداکثری که فلواقع دست رژیم رو و دست سپاه رو
بفرمایید
دست سپاه رو بست برای بسیاری از مبادلات تجاریش و واقعا رژیم رو به افلاس و پیسی کشنده بود که خب همه میدونیم که چه پیامدهایی داشت و بیشتر از گذشته این پروسه به اصطلاح زوال و پروسه فروپاشی رژیم رو به خاطر اینکه دستش بسته بود برای معاملات تجاری، برای چون با توجه به نقش سپاه و یک کارتل سیاسی نظامی مافیایی هستش که بر همه جا تسلط داره و خب این خیلی از مبادلات رو برای طرفهای تجاری رژیم، حتی اونایی که نیومدن پای این مسئله با دولت قبلی دولت ترامپ، برای اونها بسیار سخت‌تر و مشکل‌تر کرد و بنابراین این مسئله، این لیست گذاری امروز هم قضایا رو به شدت تشدید خواهد کرد.
بله، خب ما شاهد طوفانی از واکنش‌های شدید از طرف رژیم امروز بودیم. اگه بشه کمی از این واکنش‌ها و انعکاسات برام بگین، به نظرتون آیا سپاه توان عملی کردن این تهدیدهایی که امروز مطرح کرد رو داره و این ارزیابیتون چی از این تهدیدات؟
والا واقعیت این هستش که تهدیدها و لاف و گزافهای رژیم هیچ چیز قابل به اصطلاح نامید که مثلا فکر کنیم که غیر قابل انتظار نبود و این ولی اگر به کل این از سطر تا ذیل این تبلیغات اشاره بکنیم بسان نگاه بکنیم چه از که از دیروز شروع شده بود، چون یک طرح دو فوریتی رو به اصطلاح به مجلس بردن که خواهان به اصطلاح لیست گذاری مثلا نیروی دریایی انگلستان یا اینکه فرماندهان اروپایی نظامی اروپایی در شرق در غرب آسیا و مسائلی از این قبیل شدند و همینطور اشاره به تهدیدات تروریستی که این مسائل رو عوض خواهد کرد. من پیداش نوشتم این خدابخشی یک نماینده مجلس هستش که در رابطه با همین طرح دو فوریتی گفته بود که تروریستی خواندن سپاه به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی، توجه کنید میگه ارکان حاکمیتی، این به اصطلاح کلیه نیروهای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در غرب آسیا که با اینها هستن ما اونها رو تروریست اعلام میکنیم، و یا اینکه به اصطلاح اشاره کردن که نیروهای نیابتی سپاه در به اصطلاح اونها رو مورد حمله و حملات تروریستی قرار خواهند داد و مسائلی از این قبیل. ولی اینکه آیا سپاه واقعا امکان عملی کردن این تهدیدات رو داره یک مسئله دیگری هستش، چون میدونیم که به حال دوران بزن و در رو تموم شده برای رژیم، هماهنگی بیشتری الان بین آمریکا و اروپا هستش. شما خودتون اشاره کردید در قسمت اخبار که نت پرایس گفته بود که ما در زمینه تروریستی خوندن سپاه هیچ مشکلی با یعنی هیچ اختلاف نظری با اروپا نداریم، و همینطور اشاره کرده بود که در صورتی که رژیم دست به اصطلاح تهدیدات یا اقدامات عملی و تروریستی بزنه پاسخ متقابل خواهیم داد. بنابراین آنچه که به سپاه برمیگرده لاف و گزافه‌ای که میزنه در رابطه با لیست گذاری فرماندهان و غیره و این حرفا واقعا مسخره و پوچ هستش، ولی اینکه چقدر امکان عملی کردنش داشته باشه اون هم بسیار بعید به نظر میرسه. البته ممکنه که دست به اصطلاح اذیت و آزار و مثل گروگانگیری و برخی اعمال تروریستی بزنه، ولی دوران عوض شده و بهای اینجور کارهای رژیم بسا بیشتر از گذشته خواهد بود و بیشتر از گذشته به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
اگه به خبرها هم اتکا بکنیم، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی دیگه عملیات‌های تروریستی رژیم حداقل اون چیزی که به نیروهای خارجی برمیگشت، نیروهای ایالات متحده و اروپایی، تقریبا به زیر یعنی تلفاتش به زیر 10 تا بود و بقایت این افت کیفی داشته و هرچی کشته از مردم ایران و دو تابعیتی ها بوده یا حداقل گروگانگیرشون عملیات تروریستیشون رو به این اهداف.
خب کاملا
بله
کاملا درست میفرمایید. رژیم یک رژیم تروریستی است که فقط در اثر اینکه ببینه طرف مقابل ضعفی نشون میده جلو میاد. وقتی با زبان قاطعیت با این رژیم صحبت بشه واپس میتمرگه و این تهدیدات تهدید به قول معروف از روی ترس و ناچاری و سود زدن در تاریکی هستش.
بله. حالا به نظر شما آیا سپاه احتمال داره که تحت فشار تحریم‌های اتحادیه اروپا کوتاه بیاد و عقب نشینی کنه و بگیم مثلا دست از سرکوب یا صدور تروریسم برداره؟ آیا رژیم در برابر این فشارها به سمت انعطاف و باز کردن فضا خواهد رفت یا بیشتر به سمت انقباض و سرکوب بیشتر؟
والا در یک صحبت کوتاه باید بگم که مثل این میمونه که از عقرب و افعی آدم انتظار داشته باشه که یا خواهش بکنه که دیگه نیش نزنه. تروریسم در جانمایه این ارگان هستش، ارگانیست که اساساً برای این کار، برای سرکوب، برای جنگ افروزی، برای صادرات ترور و کشتار در خارج از کشور و همینطور اعمال کشتار در داخل ایجاد شده. حتی میبینیم که اسم ایران هم در عنوان سپاه نیست، همونطور که خواهر خانم مریم رجبی چند سال پیش تصریح کردن. من این که انتظار داشته باشیم که سپاه در این جریانات عقب خواهد نشست، خیر، این همون چیزیست که اساسا اگر خود خامنه ای اعلام کرده بود که اگر در یک قدم عقب بشینیم دچار تنزل بی پایان میشیم. بنابراین یک نیروی تروریستی مثل سپاه و در رأسش خامنه ای اساساً چیزی به عنوان عقب نشینی نمیدونن و این تهدید تروریستی بین المللی و منطقه‌ای تنها و تنها با سرنگونی این رژیم و با ایجاد یک دولت دموکراتیک و مستقل در ایران امکان پذیر هستش ولا غیر.
خب اگه بشه کمی از پروسه‌ای که طی شده تا این لیست گذاری صورت بگیره برامون بگین، چطور به این نقطه رسیدیم؟ چون از سیاست مماشات تا امروز فاصله بسیاری است. بله
دقیقاً این لیست گذاری میمون و مبارک در واقع ثمره بیش از نزدیک به 40 سال مقاومت و جانفشانی مردم و مقاومتشون هستش. این تقاضا برای این یا فراخوان برای این لیست گذاری رو بیشتر سال 1000 در سال 77 یعنی بیشتر از 24 5 سال پیش برادر مجاهد مسعود رجوی اعلام کردن و همینطور خانم رجوی در سالهای متمادی گذشته از سپاه به عنوان عامل سرکوب در این زمینه از کشورهای خارجی خواسته بودند و تقاضا کرده بودند و فراخوان داده بودند و که سپاه رو در لیست قرار بدن. شورای ملی مقاومت افشاگری های بسیار بسیار زیادی داره و انتشارات بسیار زیادی در این زمینه داشته، یعنی یک پروسه خلق و سائر نیستش، ولی و بر اساس این افشاگری هایی که در گذشته انجام شده، اطلاعات موثق و متقنی که شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین اعلام کرده بودند، زمینه این لیست گذاری همواره آماده بوده، منتها این مماشات بوده که اجازه نمیدادش که این عرض کردم در زمانی که دولت ترامپ همینو در لیست گذاشت اروپاییان نیامدن. ولی خب الان با توجه به مسئله این که قیام در ایران شروع شد، آتش خورد، روشن شد و بی آیندگی و بی ثباتی این رژیم رو در معرض چشم همگان قرار داد، اروپا بل اجبار، من البته با تشکر از سیاستمداران شریفی که در این زمینه اقدام کردن، دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا و بسیار بسیار دوستان دیگر، این قضیه در پارلمان اروپا هم رقم خورد و این هم یک چیزی است که در واقع بوی الرحمن رژیم رو به مشام همه رسونده. تعدادی هم به اصطلاح از جمله پسمانده ها و زائده های رژیم پیشین، دیکتاتوری پیشین، ناگهان هم صدا شدن با این قضیه که چند روز گذشته به قصد میبچینی و این حرفا و همون کسانی هستن که مثل بچه دیکتاتور سابق مثلا در زمانی که پومپئو سپاه رو در لیست گذاشت یا سلیمانی رو به هلاکت رسوندن خفقان گرفتن، بعضی و عده دیگری متاسفانه و واقعا بگم شرم‌آور هستش لباس سپاه رو پوشیدن، در تلویزیون‌های خارج کشوری خودشون رو نمایش گذاشتن برای هم اعلام همبستگی و حمایت از سپاه. و البته اینها خب طبیعی هستش، افرادی به فکر میبچینی میفتن و اینا اصالتی ندارن و باید گفت مقاومت اینا همچین اجازه را نخواهد داد به این میبچینی ها و من باید بگم که واقعا دست خر کوتاه در این زمینه. این مقاومت صاحب داره، این اقدام و این دستاورد یک مبارزه سازمان یافته سیاسی و نظامی و در همه زمین مبارزاتی در 40 سال گذشته هستش و مسلماً پیامدهای بسیار خوبی هم برای مردم و مقاومتشون جهت استقرار یک دولت مستقل، آزاد و دموکراتیک در بر خواهد داشت.
در تایید حرف شما خواستم بگم که در تایید کارهایی که انجام شده و فعالیت‌های پارلمانی در سراسر اروپا و این افشاگری‌ها و کنفرانس‌هایی که برگزار شد، مبتکر متممه که دیروز در پارلمان اروپا تصویب شد، متممه که در رابطه با تظاهرات و سرکوب اعتراضات توسط رژیم بود و حتی بحث سپاه هم توش گنجونه شده بود، خانم آنا فاتوگویا بود که از حامیان این مقاومت هست و خودشون هم در توییترشون اعلام کردن که چجوری این متمم رو اضافه کردن. با سپاس از شما آقای درویش که همراه ما بودین و در این گفتگو شرکت کردین.
تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خیلی ممنون و خدا نگهدار.